ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 29 مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که وزیران دفاع گروه 7 از ایران خواستند به حمایت خود از گروهایی مانند حماس پایان دهد. ارتش اسرائیل از کشتن 3 فرمانده ارشد حزب الله خبر داد و طبق اسناد محرمانه فاش شده آمریکا، اسرائیل در حال تمرین و ارزیابی حمله به ایران است که البته در این باره بیشتر مفصل صحبت خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیران دفاع 7 کشور صنعتی جهان در بیانیه پایانی خود از ایران خواستند که دست از حمایت از بازیگران غیر دولتی همچون حماس، حزب الله و حوثی ها بردارد و از اقداماتی که میتواند منطقه را بی ثبات کند خودداری کند. وزرای دفاع گروه 7 شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن و کانادا همچنین از گسترش همکاری های نظامی میان ایران و روسیه از جمله در زمینه موشک های بالستیک به شدت ابراز نگرانی کردند. این وزیران همچنین در پایان نشست خود که در شهر ناپل ایتالیا برگزار شد، ضمن تاکید بر حمایت قاطع خود از اوکراین اعلام کردند به کمک‌های خود به این کشور برای مقابله با تهاجم تمام عیار روسیه ادامه خواهند داد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد در حملات هوایی این کشور به لبنان 3 فرمانده ارشد حزب الله را کشته است. بر اساس این بیانیه، عباس سلیمه، فرمانده ارشد جبهه جنوبی حزب الله، رضا عباس، کارشناس ارتباطات و احمد علی حسین که به گفته ارتش اسرائیل مسئول توسعه تسلیحات راهبردی این گروه بود، کشته شدند. همچنین در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که یک مقر اطلاعاتی حزب الله و یک کارگاه زیرزمینی تولید سلاح در بیروت متعلق به حزب الله نابود شدند. رسانه‌های لبنان روز یکشنبه از 2 حمله هوایی اسرائیل به منطقه زاهیه در جنوب بیروت خبر دادند. ساعتی قبل از این حمله ارتش اسرائیل در هشداری فوری از غیر نظامیان در این منطقه خواسته بود که آنجا را ترک کنند. در همین حال گزارش‌ها از ادامه پرتاب موشک‌ها از جنوب لبنان به نقاط مختلف در شمال اسرائیل است. اسناد طبقه بندی شده برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که از روز جمعه در یک کانال تلگرامی نزدیک به حکومت ایران منتشر شده، حاوی ارزیابی برنامه‌های اسرائیل برای حمله به ایران است. این اسناد به توصیف آماده‌سازی‌هایی می‌پردازند که به نظر می‌رسد اسرائیل برای حمله به ایران انجام می‌دهد. بر اساس یکی از این اسناد، طرح‌ها شامل جابجایی مهمات و سوخت‌گیری هوایی توسط اسرائیل است. سند دیگری نیست که منبع آن آژانس امنیت ملی است، به تمرینات نیروی هوایی اسرائیل اشاره دارد که شامل موشک‌های هوا به سطح می‌شوند و گفته شده که این تمرینات برای آماده سازی جهت حمله به ایران انجام می‌گیرد. یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده در گفتگو با شبکه خبری CNN انتشار این اسناد را بسیار نگران کننده توصیف کرد. تاریخ اسناد هم مربوط به تاریخ‌های 15 و 16 اکتبر است و با علامت فوق سری طبقه بندی شدند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس و شبکه خبری CNN هم گزارش دادند که مقامات آمریکا در حال تحقیق در مورد درز اسناد محرمانه در مورد طرح‌های اسرائیل برای حمله به ایران هستند. بنابراین گزارش ها، مقام ها در حال تحقیقند که آیا افشای این اسناد عمدی بوده یا از راه‌های دیگری مانند هک به دست آمدند. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، تأکید کرد که ایران مسئول حمله پهپادی به خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. او در واکنش به بیانیه دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته دروغ‌ها و بهانه‌ها کمکی به شما نمی‌کند و شما مسئول هستید. دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل شب گذشته دست داشتن تهران در حمله پهپادی به اقامتگاه بنیامین نتانیاهو را رد کرد و در بیانیه کوتاه نوشت که این اقدام از سوی حزب الله انجام شده است. و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که به هر گونه حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران یا سایر اهداف به گفته او به طور متناسب پاسخ داده خواهد شد. عباس عراقچی در گفتگو با شبکه خبری NTV ترکیه با بیان اینکه ایران در حملات قبلی خود به اسرائیل تنها تأسیسات نظامی را هدف قرار داده گفت که اکنون همه اهداف اسرائیل شناسایی شدند و به گفته او حمله مشابه به اهداف آنها انجام خواهد شد. وزیر خارجه ایران همچنین تاکید کرد که هر حمله اسرائیل علیه ایران بی پاسخ نخواهد ماند.
سپاسگزارم، همکارم رضا جمالی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
چنان که شنیدید، وبسایت خبری اکسیوس و CNN در گزارشی گفتند که مقام‌های آمریکایی از درز احتمالی اطلاعات مربوط به حمله اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به شدت نگران هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
همزمان که تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد، نگاه‌ها همه به ایران است. گمانه‌زنی‌ها در مورد حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران ادامه دارد. در آخرین تحول، وبسایت خبری آکسیوس روز شنبه در مقاله عنوان کرده که مقامات ایالات متحده در مورد یک نقض امنیتی بزرگ نگران هستند. این رسانه اضافه کرده دو سند اطلاعاتی آمریکا در ارتباط با تدارک اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ایران احتمالاً افشا شدند. به گزارش این رسانه، یک کانال تلگرامی نزدیک به تهران به نام Middle East Spectator روز جمعه مدارکی را به عنوان اسناد فوق محرمانه آژانس ملی اطلاعاتی مکانی آمریکا در مورد تدارک نیروهای اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده. در گزارش آکسیوس آمده که این مدارک نشان می‌دهند که اسرائیل یک هفته را صرف آماده سازی حمله تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است. در مدارک منتشر شده عنوان شده که این اقدامات شامل انتقال و آزمایش مهمات پیشرفته و واحدهای پهپادی است. Middle East Spectator همچنین گزارش کرده که نیروی هوایی اسرائیل در هفته گذشته تمرین بزرگی را با حضور هواپیماهای اطلاعاتی و جنگنده‌های آموزش دیده برای حمله احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. در این مدارک همچنین آمده که ایالات متحده با توجه به مشاهداتش از پایگاه‌های هوایی اسرائیل به این نتیجه رسیده که حمله بزرگ در راه است و این موضوع باعث نگرانی عمیق مقامات آمریکایی شده. آکسیوس اضافه کرده که انتشار این دو سند همزمان با آماده سازی های اسرائیل برای پاسخ دادن به حمله موشکی 10 مهر ماه جمهوری اسلامی ممکن است تلاشی برای اختلال در عملیات اسرائیل باشد. در این حال این رسانه نوشته که پنتاگون و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به رغم خودداری از اظهار نظر در ارتباط اسناد درج شده صحت آنها را انکار نکردند. در این حال آکسیوس خاطر نشان کرده که نمیتواند صحت این اسناد را تایید کند با توجه به اینکه حساب کاربری Middle East Spectator به گفته آکسیوس از تهران کنترل می‌شود. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته که اگر این مدارک صحت داشته باشند، اگرچه بسیار نگران کننده هستند، اما تأثیری بر عملیات اسرائیل علیه حکومت ایران نخواهند داشت. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفرش به برلین در آلمان در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفته بود که از چگونگی و زمان حمله احتمالی اسرائیل به ایران با خبر است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به این اظهارات آقای بایدن روز شنبه در یادداشتی تهدیدآمیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هر کس که علم و آگاهی از زمان و چگونگی حمله اسرائیل به ایران را داشته باشد منطقاً مسئولیت هر گونه خسارت احتمالی را بر عهده خواهد داشت.
مهران کریمی گزارش می‌داد. در همین باره گفتگوی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و از او درباره محتوای اسناد اطلاعاتی درس کرده آمریکا درباره تحولات در اسرائیل پرسیدم.
چند نکته در ابتدا در مورد این اسناد. یکی واقعا اون سنخیت و اصالت و واقعی بودن سند که تایید شده. رسانه‌های آمریکایی هم از قول مقام‌های آمریکایی و کارشناسانشون این رو تایید کردن. تاریخ سندم 15 و 16 اکتبر که برای اولین بار گویا در شبکه اجتماعی تلگرام دیده شده تحت اکانت میدل ایست اسپکتیتر. یکی از نکات مهم این سند درجه طبقه بندی شده اونه، یعنی به کلی سریه، بسیار طبقه بندی بالاست، دیگه بالاتر از این نداریم، یعنی از محرمانه و سری و به کلی سری. و در اونجا تاکید شده که غیر از آمریکا 4 تا از متحدانش میتونن این سند را ببینند، یعنی استرالیا، کانادا، نیوزیلند و بریتانیا. که این سند به طور کلی داره نشون میده اقدامات اسرائیل و آماده شدنش رو برای ایران. یکی از این سندها رو آژانس ملی اطلاعات مکانی یعنی جیو سپیشل اینتلیجنس ایجنسی که آژانسی است در داخل وزارت دفاع آمریکا، این رو تایید کرده که وظایف اصلیش در واقع جمع‌آوری و تحلیل و اطلاعات به حساب مکانی است در ارتباط با امنیت ملی. و سند دیگرش هم آژانس امنیت ملی آمریکا یعنی NSA این رو تهیه کرده که در ارتباط با تمرین‌های نیروی هوایی اسرائیل که این رو داره تشریح میکنه. یعنی سندهای بسیار مهمی است که خود آمریکا هم به نظر میرسه که در حال حاضر واقعا مستحصله، نمیدونه که این رو کی درز داده.
درباره همین سندهایی که شما به طبقه بندی به کلی سری اونها اشاره کردید، گمانه هایی منتشر شده مبنی بر این که دلیل تأخیر اسرائیل در واکنش به حمله موشکی اخیر ایران همین درز اطلاعات هست. تا چه حد این گمانه صحت داره؟
میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه واقعا اثر بذاره رو اسرائیل، ببینه که این به چه جاهای دیگری هم درز پیدا کرده. ولی در ارتباط با این تأخیری که ما می‌بینیم در واکنش اسرائیل به حمله ایران، یک گزارش دیگری هم بود مبنی بر این که اسرائیل شمار بسیار زیادی از موشک‌های ضد موشک خودش رو مال سامانه‌های حساب دفاعیش رو مصرف کرده، کمبود داره و منتظره که اینا رو به حساب تامین بکنه. حالا بنابراین دلایل مختلفی ممکنه برای این کار وجود داشته باشه، یکی از اینها هم میتونه این سند باشه.
در همین سند اطلاعاتی آمده که نیروی هوایی اسرائیل در هفته‌های اخیر تمرین‌هایی رو داشته از قبیل شلیک موشک‌های هوا به زمین و همچنین عملیات سوختگیری در هوا. این تمرین‌های نظامی درباره حمله احتمالی اسرائیل علیه ایران چه جزئیاتی رو به ما میگه؟
یکی این که در ابتدا باید تأکید بکنم که این گونه تمرینات در اسرائیل برای حمله به ایران مسبوق به سابقه است، هیچ تازگی نداره. در گذشته بارها بارها حتی خود مقامهای اسرائیلی هم تأکید کردن که ما همه گونه تمرینات به ویژه تمرینات هوایی رو برای حمله به ایران به ویژه به مراکز هسته‌ای داریم تمرین میکنیم. این نشانگر راه‌های مختلفی است که اسرائیل میتونه به ایران حمله بکنه. یکی از این راه‌ها، حالا در مورد هدف‌ها من صحبت نمی‌کنم، ولی یکی از راه‌ها پرتاب موشک است، یعنی مستقیم از اسرائیل به طرف اهدافی رو که در داخل ایران در نظر داره که اینا رو بکوبه. مثلا برای نمونه استفاده از موشک‌های یریخو که هم برد کافی داره و حتی این موشک‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای رو هم دارن.
که این زمین به زمینه دیگه آقای آریان، درسته؟
بله بله، زمین به زمینه و یریخو بردش به ایران میرسه. موشک بسیار خوبیست، سالهای سال داره اسرائیل، انواع و اقسام هم داره، یعنی گونه‌های مختلف داره موشک یریخو. یکی دیگر از راه‌هاش که شما در اینجا ذکر کردین استفاده از هواپیماست، یعنی این هواپیماها باید راه‌های نفوذی رو، من دارم از نظر عملیاتی میگم، به ایران پیدا بکنن. با توجه به هشدارهایی که به کشورهای عربی بهرات دادن به اسرائیل که از حریم هوایی ما استفاده نکنی، به باور من از راه‌های نفوذی اسرائیل یکی از نزدیکترین و به طور کلی ساده‌ترین برای اسرائیل نفوذ به حریم هوایی ایران یا نزدیک شدن به حریم هوایی ایران از طریق سوریه است، چه به طرف شمال، شمال غرب ایران، به چه به طرف جنوب غرب ایران، یعنی از طریق سوریه و از طریق عراق است، برای اینکه اینجا پدافند اونچنانی هم وجود نداره. این هواپیماها در مورد تمرین اینا صحبت میکنن، یا مستقیما بمب‌هایی را حمل خواهند کرد که هدف‌ها را بکوبند، و یا با نزدیک شدن تا حد امکان به هدف از مهمات دور ایستا استفاده میکنند، یعنی موشک‌های هوا به زمین که یک برد مؤثری داره و خود موشک خودش رو میرسونه به طرف هدف، لازم نیست که برن بمباران مستقیم انجام بدن. یکی از راه‌های نفوذی دیگر باز هم برای رفتن به طرف ایران از بالای دریای سرخ است که راه بسیار طولانی است، ولی راه رو باز میکنه برای اسرائیل به طرف رفتن به اهدافی در جنوب ایران. برای این گونه کارها، یعنی عملیات هوایی، اسرائیل نیاز به سوخگیری هوایی داره. هواپیماهاش برد اونچنانی رو ندارن که بتونن به ایران برن و سوختن برای کافی برای برگشت داشته باشن، با توجه به حمل به حساب مهماتی رو که حمل میکنن. در این مورد خاص اسرائیل تانکرهایی داره که میتونه از اینا استفاده بکنه، البته منتظر تانکرهای پیشرفته از آمریکا بوده، ولی به هر حال آمریکا چون همیشه پشت اسرائیل بوده و خواهد بود و تأکید کرده که اسرائیل رو همه گونه همکاری‌های لازم رو با اسرائیل خواهد کرد، جای شگفتی نخواهد بود که آمریکا هم به طور غیر مستقیم در این عملیات به اسرائیل کمک بکنه.
گفتگوی من بود با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره اسناد اطلاعاتی درز کرده آمریکا که حاوی تحولات یا گزارش‌های درباره تحولات در اسرائیل برای واکنش به حمله موشکی اخیر ایران است.
بازار تلف موشه ساری
سوهر
داشته سره عشق خیابان سعدی
کرمانشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدونه کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. اجازه بدید اینجا یادآوری بکنم که اگر مایل بودید که بیشتر وارد دنیای خبر بشید و درباره آنچه که در دنیای ما در این لحظه می‌گذرد اطلاعات کسب بکنید، میتونید همیشه به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید به نشانی radiofarda.com و همینک یکی از مطالبی که در وبسایت منتشر شده گزارشی هست، در واقع تحلیلی هست درباره وضعیت اقتصادی در ایران و آنچه که گفته میشه که مسئله یا معضل ترک خانواده ها از سوی مردان هست زیر فشار اقتصادی. در همین مورد، یعنی در حوزه اقتصاد، در شرایطی که سیاست ایران در سایه واکنش احتمالی اسرائیل به حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی علیه این کشور به سر میبره، اقتصاد کشور هم شاهد تلاطم هایی بوده. روز یک شنبه، یعنی همین الان که داریم صحبت میکنیم، بهای هر سکه طلای موسوم به امامی در ایران به 64 میلیون و 350 هزار تومان رسید و دلار آمریکا با نرخ 64 هزار و 350 تومان معامله شد. این در حالی بود که تا صبح یک شنبه گزارش ها حاکی از ریزش 19 هزار واحدی بازار بورس بود. در گفتگو با روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، از او درباره دلیل بروز این تحولات در اقتصاد ایران پرسیدم.
در توضیح چرایی ریزش شدید بازار بورس، خروج پول حقیقی از بازار بورس و همینطور افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا، باید دو عامل رو در نظر بگیریم. یکی عوامل اقتصادی هست که مؤثر هست بر بازار. به هر حال همونطوری که دولت هم اعلام کرده، وزیر اقتصاد اعلام کرده، کسری بودجه بسیار شدید هست. کسری بودجه بر اساس آخرین آماری که وزیر اقتصاد اعلام کرده بیش از 800 هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال کسری بودجه وجود داره، همچنان صادرات نفت با بحران روبرو هست و در نتیجه درآمدهای نفتی که در بودجه پیش بینی شده بود بسیار کمتر از اون ارقام نوشته شده داره محقق میشه. یک عامل دیگه التهاباتی که در این سه بازار وجود داره هم به دلیل تنش‌هایی هست که میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان. به هر حال الان کشور در یک جنگ به سر میبره، درسته که جنگ به حالت کلاسیکی اتفاق نیفتاده، ولی تنش‌هایی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در حال انجام هست به هر حال نوعی جنگ به حساب میاد و همه اینها با هم دست به دست هم داده تا التهابات بازار بسیار شدید بشه این روزها.
اشاره کردید که همین الان هم صادرات نفت ایران با بحران مواجه هست. اگر که رویارویی کنونی اسرائیل و ایران وارد مرحله جدیدی بشه و تشدید بشه و اون موقع همین صادرات به تعبیر شما بحرانی هم متوقف بشه، اون موقع ما چه چشم‌اندازی رو میتونیم برای اقتصاد ایران شاهد باشیم؟
شرایط اقتصاد ایران به شدت پیچیده تر از آنچه خواهد شد که امروز هست، به دلیل اینکه همین الان یکی از اتفاقات مهمی که در بازار بورس داره میفته خروج پول حقیقیه. این به چه معناست؟ به معنای اینکه در بقیه بازارها به همین شکل این اتفاق میفته، یعنی اینکه تجار، سرمایه‌گذاران در اقتصادی که با یک ریسک بزرگ به عنوان جنگ روبرو میشه و احتمال از دست رفتن سرمایه‌شون هست، دیگه حاضر نیستن در این بازارها بمونن و پولشون رو خارج میکنن از این بازارها، یعنی حاضر نیستن به تبادلات، به ادامه سرمایه گذاری یا انجام تجارت در بازارهای مختلف این اقتصاد ادامه بدن. این باعث خواهد شد که یک دفعه اقتصاد ایران با یک بحران بسیار شدید خروج سرمایه با سرعت بیشتری از آنچه امروز شاهدش هستیم روبرو بشه و تورم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت ارز و طلا وقت دیگه حتی دیگه قابل پیش بینی هم نخواهد بود که تا کجا ممکنه اوج بگیره.
حالا فرض کنیم که دولت مسعود پزشکیان به دنبال برون رفت از این بحران احتمالی باشه، چه راه حل فوری برای چنین سیاستی وجود خواهد داشت؟
اگر یک کلام بخوام جواب بدم، اعتماد سازی هست. یعنی اقتصاد ایران الان بیش از هر چیز دیگه نیاز داره که یک اعتماد سازی بشه و انتظارات تورمی از این بازار رخت بربنده. برای چنین اقدامی هم دو کار باید بشه، یکی به سرعت این تنش‌های در رفت آمد میان جمهوری اسلامی و اسرائیل باید پایان پیدا بکنه، باید به یک چشم‌اندازی برسه جمهوری اسلامی که آیا واقعا میخواد این رو تا کجا و تا کی ادامه بده، و از طرف دیگه تلاش بر این بشه که مذاکرات به جریان بیفته. جدای از این که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه و توافقی صورت بگیره،
مذاکرات با چه کسی؟ با کدام کشور خانم آسترکی؟
مذاکرات هسته‌ای منظورم هست، مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده رو بتونن انجام بدن. چون روی کردی هم که، یعنی یکی از مشکلاتی که الان در اقتصاد ایران باش روبرو هست اینه که روی کردی هم که الان به هر حال دولت ایالات متحده داره، کنگره داره و احتمال برگشتن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری، اینها همه اون انتظارات تورمی رو برای فعالین اقتصادی افزایش داده. در نتیجه در این فاصله‌ای که تا انتخابات ایالات متحده بخواد به نتیجه قطعی برسه که چه کسی رئیس جمهور خواهد بود، باید جمهوری اسلامی بتونه و دولت پزشکیان بتونه مسیر مذاکره رو باز کنه. هرچند من خودم خیلی امیدوار نیستم که دولت پزشکیان موفق بشه چنین کاری رو بکنه و در مورد موضوع اسرائیل و جمهوری اسلامی هم تصمیم گیرنده واقعا دولت پزشکیان به تنهایی نیست، یعنی داره در رأس نظام تصمیم گیری میشه، ولی به هر حال دولت با موقعیت بسیار بسیار به نظر من سخت، دشوار و حتی شکننده روبرو هست.
روشنک آسترکی بود، کارشناس اقتصادی در فرانسه.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
فیلم لولیتا خانی در تهران به کارگردانی اران ریکلیس، سینماگر اسرائیلی، شامگاه شنبه در جشنواره فیلم روم به نمایش درآمد. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام اثر آذر نفیسی، نویسنده ایرانی ساکن آمریکا، ساخته شده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
در روزهایی که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل شدیداً افزایش یافته، اکران فیلم اقتباسی لولیتا خانی در تهران در جشنواره روم به یکی از سانس‌های جذاب در این جشنواره تبدیل شد.
رمان یکم ببخشید، یکم آروم‌تر.
بله.
پس از اکران این فیلم، عوامل آن از جمله خانم نفیسی، گلشیفته فراهانی و زر ابراهیمی، دو بازیگر اصلی فیلم، در یک نشست خبری شرکت کردند. اران لیکلیکس، کارگردان اسرائیلی، در این نشست با قرائت بخشی از سخنان انور سادات، رئیس جمهور پیشین مصر، که مربوط به سفر او به اورشلیم در سال 1977 بود، از صلح سخن گفت.
The blackest war we ever had, at least for my generation, a certain Egyptian president called Anwar Sadat came to Jerusalem, and this is what he said.
اران ریکلیس گفت که ما به مردی نیاز داریم که صلح را بیاورد. اما لولیتا خانی در تهران که پیشتر رمانش در اوایل دهه 2000 به کتابی پرفروش در غرب تبدیل شده بود، تجربیات خود آذر نفیسی را بازگو می‌کند که پس از انقلاب ایران در تهران جلساتی را برای دانشجویان دختر تشکیل داد تا رمان‌هایی را بخوانند که در جمهوری اسلامی ممنوع شده بود، از جمله رمان لولیتا اثر معروف ولادیمیر ناباکوف.
همشون میدونن این کار غیر قانونی و خطرناکه.
Each one of you has shown me that you're dedicated to the study of literature. The literature they don't want us to read. The forbidden books. Let's see if reading Lolita here in Tehran will help us fight back.
خود خانم نفیسی پیشتر درباره این کتابش به رادیو فردا گفته است.
این کتاب یه بدبستونی میان واقعیت و تخیل. میخواستم نشون بدم که چه شکلی فضاهایی رو که یک دید مطلق‌گرا از ما میگیره، همونطور که دانشجوهای من در ایران باش مواجه بودن، یعنی حتی خندیدن به صدای بلند براشون جرم بود یا پوشیدن کفش ریباک براشون جرم بود. من میخواستم نشون بدم از طریق لولیتا خانی که چه شکلی مقاومت کردن این دانشجوان، این بچه‌های جوان توی ایران، از طریق فرهنگ فضا باز کردن، دنیا رو ازشون گرفته بودن، نمیتونستن با دنیای خارج ارتباط ارگانیک داشته باشن، رفتن به اون چیزی که باعث وصل فرهنگا میشه، باعث گفتگوی بین فرهنگا میشه، یعنی ادبیات، یعنی موسیقی، یعنی هنر.
ریکلیس، کارگردان اسرائیلی که ساکن تل‌آویو است، حدود 7 سال پیش از طریق فیسبوک با خانم نفیسی تماس گرفت و گفت که قصد دارد فیلمی بر اساس رمان لولیتا خانی در تهران بسازد. او همزمان با نوشتن فیلمنامه‌ای بر اساس این رمان، جستجو برای پیدا کردن بازیگرانی ایرانی برای فیلمش را آغاز کرد. آقای ریکلیس در این زمینه گفته است:
نمی‌خواستم اشتباهی رو مرتکب بشم که بسیاری از فیلم‌ها انجام می‌دهند. مثلا یک مراکشی رو برای یک شخصیت ایرانی به بازی می‌گیرند. من بسیار افتخار می‌کنم که همه شخصیت‌های این فیلم ایرانی هستند یا در خانواده ایرانی بزرگ شدن.
گلشیفته فراهانی، بازیگر مشهور ایرانی که سالهاست در خارج از ایران به فعالیت هنری می‌پردازد، در این فیلم ایفای نقش اصلی را بر عهده گرفت. خانم فراهانی که در چندین فیلم خارجی نیز بازی کرده، این بار در این فیلم پس از چندین سال به زبان فارسی حرف می‌زند.
اگه به این زندگی عادت بکنیم چی؟ با یه طرف به خودم خیانت کردم، به همه همون خیانت کردم.
تولید فیلم لولیتا خانی در تهران 6 ماه پس از جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی آغاز شد و اکران آن در دوره افزایش تنش‌ها در منطقه است. آقای ریکلیس در این زمینه گفته که فیلمش درباره برهه‌ای خاص از تاریخ ایران است، اما با رویدادهای کنونی نیز ارتباط دارد. بشه.
من اختیار دارم جلوی هر خانومی که بدون حجاب وارد میشه رو بگیرم.
میگم چه اتفاقی میفته؟
من فکرش نکردم ولی باید میکردم.
فیلم لولیتا خانی در تهران نمونه ای از همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها با یکدیگر از طریق هنر است، در دورانی که ملت‌های خاورمیانه شدیداً به چنین همزیستی نیاز دارند.
همه شو گرفتن از من.
هیچ کس غیر از تو نمیتونه داستان تو تعریف کنه.
با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 میرسیم. یادآوری میکنم که اگر درباره اونچه که شنیدید نظر، انتقاد یا حتی پیشنهادی داشتید، حتما با ما از طریق پیامرسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 در میون بگذارید. میتونید اونجا پیامتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستید یا از طریق پیامرسان تلگرام با شناسه تماس فردا گرام. یک بار دیگه تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 و در تلگرام فردا گرام. روزتون خوش.